Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve sallallahu aleyhi ve sellem ve alihi sahbihi. Bahsi ki dariyim der mabahis kat. Merhum ahun ahkami ro baraye kat bayan kerdam ta inke rasidim be al-amr as-sabih. Der مقدمه قبلی اگر دوستان یادتون باشه در اون در واقع مسئله ششم این مطرح بود که گفتیم که قطع حجت مطلقا، یعنی به این معنا که این سببش و منشأش هرچی که میخواد باشه، سببش متعارف باشه یا اینکه سببش غیر متعارف باشه، فرق نمیکنه. اونی که مهمه این است که قطع حجیت ذاتیه، مجعول به ید شارع نیست. توجه فرمودید. خب اون بحث تمام شد تا اینکه رسیدیم به این مسئله. مسئله هفتم در مورد علم اجمالیه. شما میدونید که گفتیم قطع حجت، و قطع که میگیم حجت یعنی مجعول به ید شارع نیست. ای عبارت اخرای این هستش که قطع علت تامه است برای تکلیف. قطع علت تامه برای تکلیفه، یعنی هیچ حالت انتظاری دیگه نداره. یعنی اینطور نیستش که در واقع بگیم اقتضاییه، نه، قطع علت تامه است. شما میدونید که علت مقتضی میخواد، شرط میخواد، عدم المانع میخواد، و وقتی که انسان قطع پیدا کرد به تکلیف، تکلیفی که مقتضی که داره، ملاک که داره، شرطش هم فرض اینه که هست، این طرف مکلف بالغه، از اون طرف اونی که جزء اخیر علت تامه هست قطعه. پس ببینید قطع تفصیلی داریم، قطع اجمالی داریم، علم تفصیلی داریم، علم اجمالی داریم. علم تفصیلی و قطع تفصیلی که همون علم اجمالی باشه، این علت تام است. در مقابل چی؟ در مقابل اقتضایی بودن. علت تامه در مقابل اقتضایی است. حالا معنا میکنم، وقتی که ما میگیم قطع علت تام است، یعنی این که شارع اصلا نمیتونه درش تصرف بکنه، یعنی حجیت ذاتیه، یعنی مجعول به ید شارع نیست، نه اثبات نه نفی، یعنی نه شارع میتونه اثبات بکنه نه میتونه نفی بکنه. اینو میگن علت تامه، یعنی شارع نمیتونه نه اثبات بکنه بگه قطع تو حجته، چون این میشه اجتماع مثلین میشه، نه شارع میتونه نفی بکنه بگه قطع تو حجت نیست. اینو بهش میگن علت تامه. ترخیص نمیتونه بده شارع بگه حالا که قطع داری این حرامه، من ترخیص میدم، نه نه نه، دست شارع نیست، این میشه علت تامه. حالا در این امر سابه اینه که آیا علم اجمالی هم همینطوره؟ ما میدونیم که علم اجمالی منجزه، درسته نه؟ علم اجمالی مثل علم تفصیلیه یا اینکه فرق میکنه؟ بعضی آمدن گفتن که آقا علم اجمالی هم مثل علم تفصیلی علت تام است، یعنی به این معنا که شارع نمیتونه ترخیص بده، شارع نمیتونه بگه مثلا این علم اجمالی، چون میدونی اقل علم اجمالی این که دو طرف داشته باشه، اقلش ها ممکنه سه طرف داشته باشه. وقتی که من علم دارم که یا این حرامه یا این حرامه، وقتی که علم دارم یا این ظرف نجسه یا ظرف دیگه نجسه، توجه فرمودید، یا مثلا فرض کنید علم دارم یا نماز جمعه واجبه یا نماز ظهر واجبه، علم دارم یا نماز شکسته واجبه یا نماز تمام واجبه، وقتی که علم اجمالی دارم، بعضی اینجا سه تا نظریه است، بعضی اصلا گفتن علم اجمالی اصلا منجز نیست، اصلا حجیت نداره، کل مجهول رأسن هست. چطور کل مجهول رأسن شرب توتون براعت جاری می‌کردیم؟ در کل مجهول رأسن شک در تکلیف، چطور در اونجا براعت جاری می‌کردیم؟ اینجا هم قطع اجمالی اصلا حجت نیست، مثلا همون کل مجهول رأسن میشه، براعت جاری میشه. خب این حرف درستی نیست. این یه نظریه این هستش که مثل مرحوم شیخ انصاری میگه قطع اجمالی، بله میفرماید علم اجمالی علت تام است. یعنی چی علت تام است؟ به این معنا که در اطراف علم اجمالی اصلا اصل نمیتونه جاری بشه، شارع نمیتونه ترخیص بده، وقتی که علم اجمالی داریم که یا این نجسه یا این نجسه، آقا یه نجاستی اومده یا تو این ظرفه یا تو این ظرفه، حالت هر دوتاشون هم طهارت بوده چون نجاست حادثه بعدن پیدا شده. حالا این دوتا ظرفی که من دارم یا این نجسه یا این نجس، مرحوم شیخ میفهمد علم اجمالی منجزه، علم اجمالی منجزه، نوبت به جریان اصل نمیرسه، یعنی شاره نمیتونه ترخیص بده. این که میگه شاره نمیتونم اصالت طهارت در این آب جاری کنم با اصالت طهارت در این آب، میگه نه نمیشه، نمیشه جاری کنی، شاره نمیتونه اصلا اذن به ترخیص بده چون اصلا مجعول بید شاره نیست. قطع اجمالی مثل علم اجمالی علت تام است. توجه فرمودی مرحوم شیخ میفهمد اصل جاری نمیشه، اون چه که استظهار میشه از کلام مرحوم شیخ انصاری همینه، اون چه که استظهار میشه همینه که علت تام است، چون میگه اصل نمیتونه جاری بشه. البته این که اصل نمیتونه جاری بشه، یکی چون به خاطر اینکه اولا علم داریم، علم داریم، وقتی که ما علم داریم طبیعتا در صورت علم نوبت به اصل نمیرسه. یعنی اینا که میگن علت تام است، توجه فرمودی، مثل مرحوم شیخ انصاری گفتم چه استنتاج میشه از کلام مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه، اونایی که میگن علت تام است مثل علم تفصیلی علم اجمالی، اینا میگن ما علم اجمالی داریم، آقا نجاست هست، بعد شما بخواید در این طهارت جاری کنی، در اینم طهارت جاری بکنی، این در واقع چه تناقض لازم میاد؟ از یک طرف علم به نجاست داری، از یک طرف اصل طهارت در این با اصل طهارت در این چی میشه؟ این تناقض لازم میاد. یعنی بعد بگی این دو تا پاکن به واسطه اصل، از اون ور علم داری که این یکیش نجسه، این تناقض لازم میاد. توجه فرمودی؟ پس بنابراین نمیتونه شاره ترخیص بده، نمیتونه شاره بگه کلش این طاهر اینو بگیره، کلش این طاهر اینم بگیره، شاره نمیتونه ترخیص بده، این میشه علت تامه. یه نظریه سومی هست، اون نظریه سوم این است که علم اجمالی اقتضائیه. این که میگه اقتضائی هست معناش اینه که این لولا المانع، اگر مانعی نباشه شاره ترخیص نده، در این صورت این منجزه. این میشه چی؟ این میشه اقتضائی. یعنی اینا قائل به این هستن که شاره میتونه ترخیص بده، حداقلش اینه که در هر دوتا اگر مخالفت عملی قطعی لازم میاد در هر دوتا اینا نمیتونه ترخیص بده، در یکی از اینها میتونه ترخیص بده، چون به خاطر اینکه با وجود علم اجمالی حکم ظاهری محفوظه. یعنی اینها میگن علم اجمالی داریم، اینا چی میگن؟ اینا میگن بابا علم اجمالی به جامع خورده، به فرد که نخورده، ما اصل رو در فرد جاری میکنیم. حتی بعضی از متأخرین میگن اصلا باید اصل جاری بشه تا علم اجمالی منجز بشه. متأخرین توجه فرمودی، اینها قائل به این هستن بعضن که اگر بخواد علم اجمالی منجز بشه، باید اصالت و طهارت در این ظرف با اصالت و طهارت در این ظرف با هم تعارض بکنن، تساقط بکنن، علم اجمالی منجز بشه. چرا؟ چون تو باید مؤمن نداشته باشی، مؤمن از ارتکاب، مؤمنات رو باید از دست بدی، وقتی مؤمن نداشتی در این صورت علم اجمالی منجز میشه. توجه فرمودی؟ خب مرحوم آخون از کسانی است که میگه نه، علم اجمالی اقتضائیه. یعنی چی اقتضائیه؟ میگه علت تامه نیست، درسته مثل علم تفسیری منجزه، ما نمیگیم حجت نیست، حجته، ولی تأثیر گذاریش اینطور نیستش که علت تامه باشه، یعنی شارع نتونه ترخیص بده. شارع میتونه ترخیص بده، اصلا در اطرافش میتونه جاری بشه. خب این عبارت رو توجه بفرمایید، خدمتتون عرض بکنم. الامر الصابر انه قد عرفت کون القطع تفصیلی به تکلیف الفعلی، وقتی قطع تفصیلی پیدا کردی به تکلیف فعلی، به تکلیف فعلی یعنی چی؟ یعنی تکلیفی که همه شرایطش رو داره، فقط قطع میمونه انسان چیه؟ قطع پیدا بکنه. وقتی که قطع پیدا کردی به تکلیف فعلی، یعنی تکلیفی که همه شرایطش رو داره، بلوغ که هست، مکلف که هست، این قطع تفصیلی کون القطع تفصیلی علتن تامتن لتنجزهی، علت تامست برای تنجز تکلیف. درسته یا نه؟ یعنی چی؟ یعنی علت تامست لتنجز تکلیف، یعنی معنیش داره معنا میکنه لا تکاد و تناله ید الجعل، شامل نمی شود این قطع را ید الجعل اثباتن او نفیان، یعنی حجت ذاتیه. یعنی حجت ذاتیه یعنی چی؟ یعنی که نفیان و اثباتن دست شارع نیست، اینو بهش میگن علت تامه. یعنی شعار نمیتونه ترخیص بده. آقا تو وقتی که علم پیدا کردی به حرمت شرب خمر، شعار نمیتونه بگه خمر بخور. نمیتونه. چرا؟ چون قد پیدا کردی. چون به خاطر اینکه لا تکاد و تنالوه ید الجهل. دیگه دست شعار نیست اثباتن یا نفیان. بگه آقا تو قد پیدا کردی حجته، این میشه تحصیل حاصل. درسته؟ یعنی میشه تحصیل حاصل. یا نفیان بخواد نفی بکنه، این میشه چیه؟ اجتماع زده. من قد پیدا کردم که این حرامه، شارع میگه نه قد تو به درد نمیخوره، نفی بکنه. یعنی از گفته شارع هم باید قد پیدا کنم دوتا قد برخلاف، یعنی هم قد پیدا کنم که حرامه، هم قد پیدا کنم که حرام نیست. نمیشه، اجتماع زده لازم میاد. توجه فرمودی؟ پس بنابراین قطع تفصیلی به تکلیف فعلی علت تام است. به عبارت دیگر اگه از شما سوالن علت تامه یعنی چی، یعنی که شارع نمیتونه ترخیص بده، نمیتونه نفی بکنه، نمیتونه اثبات بکنه. فحل قطع الاجمالی کذلک، آیا علم اجمالی هم همینطوره؟ مثل علم تفصیلی علت تامه است، یعنی دیگه نمیتونیم اصل جاری کنیم در اطراف علم اجمالی. علم اجمالی رو مثال بزنید، علم اجمالی مثل یا نماز جمعه واجبه یا نماز ظهر، یا نماز قصر یا نماز تمام، یا این ظرف نجسه یا ظرف دیگه نجسه، یا این مایه خمر و حرامه یا مایه دیگر خمر و حرامه، نمیدونم یکیشا یکیش. فحل القطع الاجمالی کذلک علت تامه است. مرحوم آخون میفرمان فیه اشکال. خب در اینجا چند تا نظریه است. ربما یقال این نظریه خودشو میگه. این که میگه فیه اشکال، بعضی میگن بله، بعضی هم میگن آقا عده‌ای قائلن که علم اجمالی مثل علم تفصیلی علت تام است، یعنی منجز تکلیفه. توجه فرمودید، شارع نمیتونه ترخیص بده، در علم اجمالی هم نمیتونه ترخیص بده. چرا؟ چون اگر من علم اجمالی دارم به حرام که یکی از این دوتا حرامه، یا به وجوب نماز جمعه و نماز ظهر، وقتی که من علم دارم، شارع نمیتونه ترخیصی در ترک بده، بگه نه ترک بکن. مثل علم تفصیلی چه فرقی میکنه من علم دارم نماز ظهر واجبه، علم دارم نماز ظهر واجبه تفصیلا، شارع نمیتونه ترخیص بده؟ میتونه؟ نه دیگه، قطعا نمیتونه ترخیص بده، چون من قطع دارم که واجبه. همینجور اگر بین نماز جمعه و نماز ظهر من شک دارم، علم اجمالی دارم، خب شارع نمیتونه ترخیص بده. میتونه ترخیص بده، فرقی نمیکنه با علم تفصیلی. همونجور که در علم تفصیلی شارع دست شارع نیست، نه نفیا نه اثباتا، در علم اجمالی هم همینطوره. ما نمیتونیم بیایم بگیم آقا جان خیلی خوب، من نمیدونم نماز جمعه واجب هست یا نه، براءت جاری میکنم. اگه نمیدونم نماز جمعه واجب هست، اونم براءت جاری میکنم، خیلی خوب، خیال خودم راحت میکنم، میام تو خونه میگیرم میشینم. نه، علم اجمالی هم اینا میگن علت تام است. اگه بگیم اصل جاری میشه، تناقض لازم میاد. چرا؟ چون علم اجمالی میگه منجزه، یعنی بیار، از اون ور شما میاد اصل جاری میکنین، اصل میگه نیار. ولی مرحوم آخون میگه ربما یقال، این نظریه خود آخونده. مرحوم آخون میفهمد ان تکلیف حیث لم ينکشف بهی. مرحوم آخون میفهمد علم اجمالی با علم تفصیلی فرق میکنه. علم تفصیلی تمام الکشفه، ولی تکلیف نه، کشف نشده به واسطه علم اجمالی تمام الانکشاف. چون بخاطر اینکه اگه تمام الانکشاف باشه که دیگه نمیگفتیم اجمالی که. پس بنابراین علم اجمالی مثل علم تفصیلی نیست. علم تفصیلی تمام الکشفه، 100% واقعه و تکلیف را میدانیم، ولی علم اجمالی ما نمیدونیم، مثل او کاشف نیست. و کانت مرتبه ی حکم ظاهری با علم اجمالی محفوظه. یعنی مرتبه ی حکم ظاهری یعنی چی؟ یعنی جریان اصل. این که میگه مرتبه ی حکم ظاهری یعنی جریان اصل. جریان اصل با علم اجمالی محفوظه. یعنی شارع جاز الاذن من الشارع به مخالفتی، احتمالا بل قطعا. شارع میگه آقا جا میتونه اذن بده شارع به مخالفت علم اجمالی، یا احتمالا اینکه اصل در عهد، این احتمالا یعنی که اصل در عهد اطراف جاری بکنم. چون میدونی علم اجمالی گفتیم حداقل دو طرف داره، یا این ظرف نجسه یا این ظرف، هر دام حالت سابقشون طهارت بوده. علم اجمالی دارم یا این نجس شده یا این نجس شده، اصل طهارت در یکیشون جاری کنم، این میشه چیه؟ میگه جاز الاذن من الشارع به مخالفت علم اجمالی احتمالا. این که میگه احتمالا یعنی در یکی اصل جاری کنم، بل قطعا میتونی مخالفت با علم اجمالی بکنی، در صورتی که اصل در هر دو تا جاری بکنی. هم اصل طهارت در این جاری میکنم، هم اصل طهارت در دیگری جاری میکنم. توجه فرمودی؟ خب و لیس محذور و مناقضتهی مع المقطوع اجمالا. خب درست شد اینجا چی شد؟ پس یه عده میگن علت تامه است، مرحوم شیخ میفرماید اصلا اصل جاری نمیشه در اصلافش، چون بخاطر که تناقض بین صد و ذیل مرحوم شیخ. حالا علاوه بر این که میگه علمه با واسطه علم خدمتشون نمیشه جار اصل جاری بکنه، از اون طرف هم مرحوم شیخ میفرماید تناقض بین صد و ذیل اون روایت کل شیء لکه حلال هم یا کل شیء طاهر، مثلا شما دو تا ظرف در نظر بگیرید یکیش نجسه، درست یا نه؟ آقا کل شیء طاهر چی میگه؟ کل شیء طاهر میگه میدونی این نجسه؟ میگی نه. خوب توجه کن چی دارم میگم ها. حالا تو کلاس اگر باشه آدم شاگردا به دستای آدم نگاه میکنه متوجه میشه، ولی الان چون صوتی هستش باید دوستان خوب توجه کنن. دو تا ظرفه، یکی طرف راست یکی طرف چپ، ها یکی طرف راست یکی طرف چپ، علم اجمالی دارم یکیش نجسه. خب شارع میتونه بگه تو این راستی اصالت و طهارت جاری کن، اینا میگن شارع میتونه اصالت و طهارت در این جاری کنی، اصالت و طهارت هم در این چپه جاری کن. خب یک میگن نمیشه. میگیم چرا نمیشه؟ میگن چون به خاطر اینکه از این طرف بخوام اصل در اینجا جاری کنیم، یعنی اینکه اینا طاهرن، از یک طرف علم اجمالی داریم که نجسه، اینا با هم همخونی نداره. دو تا اصل طهارت در این دو تا ظرفا بگن این دو تا ظرفا پاکن، از اون طرف هم علم داریم که یه نجاستی در این دو تا افتاده، این تناقضه. یک پس مسئله تناقض. اینا که میگن علت تامه است، علت تامه چی میگن؟ میگن اصلا اصل چاره نمیتونه ترخیص بده، چون اگه ترخیص بده تناقض لازم میاد. یک تناقضه. دو اینا میگن صدر و ذیل، مثل مرحوم شیخ انصاری میگه صدر و ذیل روایت با هم تناقض میشه. اون کل شیء طاهر، ببین روایت اینه کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، حتی تعلم. مرحوم شیخ خب من این دو تا اینا رو میتونم اصل جاری کنم؟ میگه نه. میگم چی لازم میاد؟ میگه صدر و ذیل اون روایت اون وقت تناقض میشه. چرا؟ چون صدر ذیل، صدر میگه کل شیء طاهر یعنی کل شیء مشکوک. خب این ظرف مشکوکه، این ظرف هم مشکوکه دیگه. تو میدونی واقعا این نجسه؟ نه نمیدونم، شاید باشه، شاید تو اون یکی باشه، شاید اون نباشه تو اون یکی باشه. به هر حال به خصوص خود ظرف ها من نمیدونم، شک دارم. پس کل شیء طاهر در این جاری بشه، کل شیء طاهر در این یکی هم جاری بشه، از اون بر میگه حتی تعلم انه قذر، یعنی نجاست هست حتی تعلم. پس صدر میگه اصل طهارت جاری میشه چون شکه. ذیل میگه با تو علم داری نجاست، وقتی که علم داری به نجاست دیگه طهارت جاری نمیشه حتی تعلم. کی کل شیء طاهر؟ تا کی کل شیء طاهر؟ حتی تعلم. از اون بر شک تو ظرفا دارم طهارت جاری بشه. از اون بر ذیل میگه بابا حتی تعلم، علم اجمالی را میگیره، حتی تعلم علم تفصیلی نیست، علم اجمالی را میگیره. تناقض بین صد و ذیل لازم میاد. لذا اینها میگن اصل در اطراف علم اجمالی جاری نمیشه. اما مرحوم آخون میفرماید نجاز الاذن جاری میشه من الشارع به مخالفت علم اجمالی احتمالا بل قطعا. توجه فرمودید مرحوم آخون یه جواب نقضی به اینها میده، میگه ببینم تو شبهه غیر محصول شما چی میگید؟ آقایون در ما یه دو تا شبهه داریم، یه شبهه محصوله داریم، یه شبهه غیر محصوله، درست یا نه؟ مگه مرحوم شیخ امثال مرحوم شیخ در شبهه غیر محصوله چی میگن؟ آیا در شبهه غیر محصوله میگه علم اجمالی نیست؟ فقط چیزی که هست اطرافش بیشتره دیگه. آقای دو طرف داره، یا این نجسه یا این نجسه، میشه شبهه محصوله. اون مثلا 50 تا طرف داره، 50 تا ظرفه، یا این نجسه یکیش نجسه. شبهه محصوله با شبهه غیر محصوله از نظر تکلیف که فرقی نمیکنه که، از نظر علم اجمالی که فرق نمیکنه که، فقط اطراف اون بیشتره. چطور در علم اجمالی شبهه غیر محصول شما میگید علم اجمالی علت تامه نیست، شارع میتونه ترخیص بده؟ لذا همینو میگن دیگه، میگن علم اجمالی منجز نیست در شبهه غیر محصول. میگید منجز نیست، اون وقت به پای شبهه محصول که رسید میگید منجزه. اگر علم شما میگه علم اجمالی داریم، علم اجمالی مانع میشه از جریان اصول در شبهه غیر محصول، هم همین حرفو بزنید. اگر در شبهه غیر محصول میگید نه آقا علم منجز نیست، خود در شبهه محصول هم همین حرفو بزنید. درست شد؟ ولیس محذور مناقضتهی مع المقطوع اجمالا. اینا گفتن دیگه، اینا تناقض داره. میگن مرحوم آخون فرمودش که آقا جان با علم اجمالی حکم ظاهری هم هست، یعنی اصل جاری میشه. اینا میگن با آقا تناقض داره، یعنی اگه ما بخوام حکم ظاهری جاری کنیم، اصل جاری کنیم در اطراف علم اجمالی، این مناقضت داره مع المقطوع اجمالا، یعنی با علم اجمالی نمیسازه، چون بخاطر اینکه اگر بخوایم ما بیایم حکم ظاهری جاری کنیم، یعنی بگیم این ظرف پاکه، این ظرف هم پاکه، با اون علم به نجاست نمیسازه. مرحوم آخون میفرماید محذور مناقضت با مقطوع اجمالا لیس الا چی؟ محذور مناقضت حکم ظاهری مع الواقعی در شبهه غیر محصوله. پس در شبهه غیر محصوله هم بگه تناقض داره، همون محذور تناقض حکم ظاهری یعنی جریان اصل مع الواقعی. مع الواقعی یعنی چی؟ یعنی با اون علم اجمالی شما، با اون علم به نجاست. در شبهه غیر محصوله هم همینه، میگه شما علم به نجاست ندارید، فقط اطرافش بیشتره، ولی حکم ظاهری اونجا میگه جاری میشه، اصل جاری میشه. بنا میگید اصل جاری میشه، محظور همون محظوره. ببین بعد چطور در شبهه غیر محصوله میاد میگید ارتکاب اشکال نداره، اصل جاری میشه، اینم طاهره، اینم طاهره، اینم طاهره، ولی در شبهه محصوله میگید نه، این مناقضت داره، چه فرقی میکنه؟ ولی شبهه بدویه، حتی اصل در شبهه بدویه هم نمیتونی جاری بکنید. میگیم چرا؟ دیگه در شبهه بدویه چون اینجوری که علم نداریم که. میگه باشه، احتمال تناقض نمیدید، در صورت علم اجمالی یقین به تناقض دارید، یعنی اصل طهارت در این با اصل طهارت در این قطعا با علم اجمالی نمیشه، چون علم به نجاست دارن، ولی در شبهه بدویه احتمال تناقض نمیدی، یعنی شما براءت که جاری میکنی در شرب توتون احتمال نمیدی شرب توتون حرام باشه. اگر بگیم قطع، خوب توجه کنید، اگر گفتیم که قطع به تناقض، محذور تناقض بر شارع قبیحه، احتمال تناقض هم قبیحه بر شارع. شارع نباید شرب توتون رو بگه حلاله، چون احتمال حرمتش هست. ضرورت عدم تفاوت فی المناقضه، در مناقضه و تناقض، یعنی تناقض بین حکم واقعی و ظاهری. از اون وقت شما میگید آقا اگه حکم ظاهری جاری کنیم این مناقضه با حکم واقعی، حکم واقعی چی؟ همون علم اجمالی. ببینید ضرورت عدم تفاوت فی المناقضه بین تکلیف واقعی و الاذن بالاقتحام فی مخالفتی بین شبهات اصلا، ضرورت عدم تفاوت نمی‌کنه در مناقضه. اگه مناقضه هست بین تکلیف واقعی و بین حکم ظاهری، این که میگه اذن بالاقتحام یعنی حکم ظاهری، تکلیف واقعی یعنی همون معلوم بالاجماع که علم اجمالی داریم به نجاست، اذن بالاقتحام یعنی چی؟ یعنی جریان اصل، یعنی طهارت. در واقع این تناقضه، اونا گفتن تناقضه، ما میگیم بابا اگه تناقضه پس تفاوتی نمیکنه در مخالفت تکلیف واقعی، هیچ مخالفتی این تکلیف واقعی، در این مخالفت تکلیف واقعی هیچ فرقی نمیکنه بین شبهات. آقا اگر مخالفت در شبهه غیر محصوله مخالفت کردی، ببینم شما همه در شبهه غیر محصوله 100 تا ظرف رو بخوری یقین پیدا نمیکنی نجاست رو خوردی؟ خود در شبهه محصوله اگه شما بگید طهارت در اینجا جاری میکنم در اینم جاری میکنم بخوری، خب اونم مخالفت قطعی کردی. فما به تفسی عن المحذور فیهما، پس اون چرا که تفسی از محذور فیهما یعنی شبهه غیر محصوله و شبهه بدویه، اون راهی که ما رو خلاص میکنه از محذور در اینها، کان بهی التفسی عنه، از اون محذور فلقطع به این تکلیف الاطراف المحصوله ایزن، همون حرفی که در شبهه غیر محصوله شبهه بدویه شما میزنید بیاید در شبهه چیه؟ در شبهه محصوله هم بزنید کما لا یخفا. و قد اشرنا الیه سابقا و یأتی ان شاء الله مفصلا. پس عزیزان من خوب توجه بفرمایید، مرحوم آخون میفرماید شما میگید آقا مناقضت داره، تناقض داره، یعنی جریان اصل با علم اجمالی تناقض داره. میگیم اگه جریان اصل با علم اجمالی تناقض داره پس چرا در شبهه غیر محصوله این حرفو نمیزنید؟ چرا میگید در شبهه غیر محصوله اصل جاری میشه؟ اگر در شبهه غیر محصوله میگه تناقض نیست، پس در شبهه محصوله میگه تناقض نیست. اگه در شبهه محصوله میگه تناقض هست و در شبهه غیر محصوله میگه تناقض هست، با اوکه تجر با ایلا تجر که نمیشه، که یه بام و دو هوا که نمیشه. توجه فرمودی؟ فما به تفسی ان محذور فیه ما، در شبهه غیر محصول و شبهه بدویه چطور میگید که از این محذور تفسی پیدا کردید؟ کان بهی ات تفسی از محذور فلقطع به تکلیف در اطراف محصول ایزن، بهی به تکلیف برمیگرده کما لا یخفا. و قد اشرنا الیه سابقا و یأتی انشاءالله تعالی چی؟ مفصلا. نعم، که یه بحث دیگری هست که انشالله این بحث بمونه برای جلسه بعد. دوستانی که صوت بنده رو میشنون حتما توجه داشته باشن که توی خدمت شما عرض بکنم که ایتها حضور خودشون رو به هر تعداد جلساتی که بودن حتما اعلام بکنن، چون به خاطر اینکه با مشخصات یعنی اسم و فامیل و حضور و غیاب خودشون رو یعنی در واقع بگن، و اگر جلسه ای هم غیبت داشتن بگن. ببین مهم اینه که صوت رو گوش کرده باشید، اگر هم همه صوت رو گوش کردن بنویسن که ما همه رو بودیم، تا ما حضور و غیاب رو انشالله قبل از این ترم اولی که میخوان امتحان بدن این رو رد بکنیم. پس یادتون نره. بعضی هم گفتن که ما یه خلاصه اینها می نوشتیم و اینها، شما همون حضور غیاب رو حالا فعلا رد بکنید تا ما این لیست رو رد بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.